سلام و خسته نباشید، به مجله خبری شامگاهی رادیو آزاد خوش آمدین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست خبرها، وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در حملات انتقام جویانه در آن سوی خط دیورن چندین نقطه را هدف قرار داده است. اما روی پاکستان این روز با نشر اعلامیه گفته که خوارج با استفاده از پاسگاه‌های مرزی طالبان بر مناطق در کرم و وزیرستان شمالی حمله کردند. منابع در وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند. اما اردوی پاکستان در اعلامیه تنها زخمی شدن 3 سرباز پاکستانی را تایید کرده و گفته است که نظامیان این کشور حملات را دفع کرده و حداقل 15 خارجی و طالبانی افغان را کشتند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته است که امروز در نتیجه یک انفجار در این شهر دست کم 4 تن زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی گفت که انفجار در نزدیکی شفاخانه شیخزای صورت گرفته است. با گفته او بعد از حادثه نظامیان طالبان به منطقه رسیده و تحقیقات را آغاز کردند. یک جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که صبح امروز قرارگاه وزارت داخله طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه همچنان مدعی شده که در این حمله 10 طالب به شمول یک فرمانده یونان کشته و 5 نیروی دیگر طالبان زخمی شدند. اما مقام های طالبان تا به حال درباره این ادعاها چیزی نگفتند. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید در 3 هفته گذشته حدود 50 تن مجازات تعزیری شدند. عبدالرحیم راشد سخنگوی این محکمه دیروز به رسانه ها گفت که این مجازات بر افراد در ولایات خوست، فاریاب، میدان بردک، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندوز، سمنگان، پکتیکا و پروان عملی شده است. گروه های حقوق بشر بر طالبان انتقاد میکنند که به اصول حقوق بشر احترام نمیگذارند و روند محاکمه متهمین توسط آنها شفاف نیست. و وزیر خارجه ترکیه میگوید که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه تعداد پناهجویان سوری که به کشور خود برگشتند به بیش از 30,000 نفر رسید. علی یرلیکایا دیروز جمعه گفت که در ظرف 3 روز گذشته 5,000 سوری به وطن خود برگشتند. او به یک شبکه تلویزیونی ترکیه گفته که از 8 دسامبر که رژیم اسد سقوط کرد تا حال 30,663 پناهجوی سوریه به وطن خود برگشتند که 30% آنها در ترکیه به دنیا آمدند. از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 حدود 3 میلیون شهروند این کشور به ترکیه مهاجرت کردند. مطالب مهم این برنامه: طالبان درگیری دیشب میان نیروهای مرزیشان با نیروهای مرزی پاکستان را حملات انتقام جویانه خواندند. اما اردوی پاکستان مدعی شده که خوارج با استفاده از پاسگاه‌های طالبان قصد ورود به این کشور را داشتند. در این باره گفتگوی داریم با افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان.
به نظر من یک عکس العمل ظاهری طالبان بود که در قبال بمباردمان طیارهای پاکستانی که درست پیش صورت گرفت.
اعضای شورای امنیت ملل متحد خواستار لغو ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان شدند. اما فعالان حقوق زنان می گویند که صدور اعلامیه کافی نیست.
تغییر روی کرد طالبا در قسمت زنای افغانستان میتونه نیازمند فشارهای داخلی و بین المللی باشه که فشارها میتونه فشارهای اقتصادی باشه، میتونه فشارهای دیپلماتیک باشه.
و مهاجرین افغان در ترکیه از آنچه که افزایش آزار و اذیت از سوی پلیس این کشور عنوان میکنن شکایت دارند
و قدم به قدم اسناد پرسان میکنن و بنا به مشکلات بسیار اندک اسنادای از اینا ابطال میشه و یا ای که غیر فعال میشه سیستم و اینا را در کمپا میبرن.
در مسائل جهان هم به جنگ روسیه و اوکراین خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این 2000.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که حملات تلافی جویانه ای را علیه مراکز و پایگاه های در نزدیکی خط دیورند انجام داده که به گفته این وزارت بیشتر از این نقاط حملات علیه افغانستان برنامه ریزی می شد. یک منبع وزارت دفاع طالبان امروز به رادیو آزادی ادعا کرده که در این حملات دست کم 19 نظامی پاکستانی کشته شدند، اما پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. روی پاکستان اعلام کرده که به این حملات پاسخ داده و حداقل 15 جنگجوی خارجی و طالبانی افغان را کشته است. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری میشنویم.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که حملات انتقام جویانه ای را بر مراکز و پناهگاه های در نزدیکی خط دیورند انجام داده که به گفته آنها پیش از این از آنجا حملات بر افغانستان سازماندهی میشد. این وزارت روز شنبه 28 دسامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که این حمله در جنوب شرق افغانستان در نزدیکی خط دیورند انجام شده است. در این حال یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که حداقل 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند، اما بر اساس اطلاعات منابع اردوی پاکستان که به رادیو آزادی رسیده، پاکستان ادعا دارد که حملات در چندین منطقه در کرم و وزیرستان شمالی از پایگاه‌های نیروهای طالبان انجام شده است. به ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند، با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان اعلام کرده که به این حملات پاسخ داده و حداقل 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. منابع امنیتی طالبان در ولایت‌های خوست و پکتیا به رادیو آزادی گفتند که درگیری‌ها در نزدیکی خط دیورند از ساعت 3 بامداد آغاز شده و چندین پایگاه آن طرف خط را تخریب کردند. برخی از باشندگان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این درگیری‌ها 3 باشنده محلی که از آنها به عنوان کوچی یاد می شود کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
جنگ لمړی دی دندپتون گمرکات و شاو خود کوم سیمه پسته.
اولین درگیری ها از مناطق گمرکی ولسوالی دندپتون آغاز شد و سپس تا منطقه سوله گسترش یافت. صبح وقت نماز یک هاون از سوی پاکستان شلیک شد که به مسجد اصابت کرد و در نتیجه 3 نفر شهید و 5 نفر زخمی شدند. در حال حاضر در منطقه مقبولو گاه صدای شدید شنیده می شود و وضعیت در این منطقه تا حد متشنج است.
یونیم داس کیگی نو حالات دی مقبول سیمی طرف دستی چی او سترینگلی دیم.
اما یک تن از نیروهای طالبان در ولسوالی دندپتان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که تعداد کشته شدگان در منطقه به 10 نفر میرسد و او افزود تمام کشته شدگان زنان و کودکان هستند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل ادعاهای مختلف در مورد تلفات جانی را تایید کند و تاکنون هیچ سازمان مستقل دیگری نیز خبر این تلفات را تایید نکرده است. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی علی شیر خوست نیز به رادیو آزادی گفتند که در این ولسوالی نیز در قریه های صادقو، کورکای و لندرو که جنگ ها در آنجا جریان داشت، مردم مجبور به ترک خانه های خود شدند. 2 نفر از باشندگان این مناطق با نام های خلیل الرحمن و نوری افغان به رادیو آزادی گفتند:
حادثه ساعت 3 شب رخ داد و تا صبح ادامه داشت. تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است، اما 90% مردم از خانه های خود بیرون شده و به مناطق دیگر کوچیدند.
یعنی پسلو که تقریبا نوی کارد وطلی دی
تقریبا ساعت 4 صبح اعلام شد که خانه ها را ترک کنید. همه مردم از خانه های خود بیرون شدند و هنوز هم در حال حرکت هستند. اگر کسی باقی مانده باشد در کوه ها پنهان شده است. مردم در مشکلات قرار دارند و هیچ کس چیز با خود نبرده است. کسانی که موتر داشتند با موتر رفتند و کسانی که نداشتند به همین صورت در حال حرکت هستند.
به گفته ساکنان ولایت های های خوست و پکتیا هنوز هم در برخی مناطق طول خط مرزی صدای تیراندازی ها شنیده می شود. گزارش ها مربوط به درگیری ها در نزدیکی خط دیورند پس از آن منتشر شده است که 3 روز پیش نیروهای نظامی پاکستان با استفاده از هواپیماهای جت حمله به ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا انجام دادند. با گفته حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این حمله 52 نفر شامل زنان و کودکان کشته شدند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان بیشتر هشدار داده بود که انتقام حمله برمل را از پاکستان خواهند گرفت. پاکستان در مورد این حمله اعلام کرده است که هدف آن حمله به مراکز گروه مخالف طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان یا TTP در آن منطقه بوده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارد. قابل یادآوری است که حمله هوایی نیروهای پاکستانی به ولسوالی برمل پکتیکا واکنش‌های زیادی را از سوی افغان‌ها و سازمان‌های بشری مختلف از جمله سازمان‌های مختلف ملل متحد به همراه داشته است.
خجسته کبیری بود که گزارش میداد ساعت پیش در این باره با افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان گفتگو کردم. در نخست از او درباره علت این درگیری پرسیدم.
بظاهره نبی حوادثه که شما اشاره نبودید، ای یک به نظر من یک عکس العمل ظاهری طالبان بود که در قبال بمباردمان طیارهای پاکستانی که دو روز پیش صورت گرفت و او یک عکس العمل نشان دادند که چنان که در افغانستان بسیار مردم میپرسیدند که عکس العمل طالبان چیست و اینا خویش نگفتند وغیره، و اینا یک کار کردن، فایر کردن این طرف و اینا تبادله فایر صورت گرفت با یک با اصطلاح اونا انتقام امو بمباردمان تیاره را گرفتند.
خطک سپ معمولا در بیشتر موارد مخالفان نظام های حاکم در افغانستان مورد حمایت پاکستان بوده یا حداقل ادعا همی بوده که از سوی پاکستان حمایت بشن، ولی وقتی که مخالفین نظام های حاکم به قدرت میرسن به نحوی ظاهرا مخالفت نشان میدن با پاکستان. به نظر شما علت در چی هست؟ آیا خواسته های هست که
ببینید طالبان خو پروبلمشان این بود که در پاکستان اینا یعنی با مسابقه یک سازمان جنگی با وجود آمدند، تجهیز شدند، تمویل شدند، پرورش شدند. خب برای اینا یک چلنج بزرگ همی بود که این طور برنمود بزند گویا اینا با یعنی فرستنده های پاکستان نیستند، اینا یک سازمان به اسلام یا مشین جنگی مستقل بود یا هست. خب این نیازمندی سیاسی آنها بود و هست. خب از این خاطر آنها تلاش میکنند که خدا اینطور نشان بدن. و از طرف دیگر با پاکستان نیازمندی بود، چرا که همگی در پاکستان و در خارج پاکستان فکر میکردن که طالبان دست نشانده پاکستان است در کابل. خب پاکستان میخواست که اینطور نشان بدن که گویا آنها یک نیروی مستقل هستند و پاکستان را اونجا نشانده نبرده، تعمیل نکرده، اونا خودشان به اصطلاح افغانستان را فتح کردند. خب این نیازمندی هر دو طرف بود و هست، مگر اینها مناسبات استراتژیک دارند و ببینید در مسائل استراتژیک مثلا از تقریبا سالش تکمیل میشه که مردم پروتست میکنند در نکات دیگر خط دوران که می قیودات پاسپورت و ویزا که برای مردم می محل اینها با حکومت پاکستان سرش تعمیل کرده، یک پروتست اینجا ادامه داره در پاکستان طرف پاکستان، مگر در افغانستان هیچ سر و صدا بلند نشد، هیچ پروتست صورت نگرفت. حکومت یا به اصطلاح امارات طالبان هیچ اونا یک حرف نگفتند. خب در این طور مسائل باز اینا یعنی جور آمدن یا هیچ مشکل ندارند.
صحبت های افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان را شنیدیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شورای امنیت ملل متحد خواهان رفع محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان شده است. این شورا در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز درباره افغانستان نشر کرده است، سیاست طالبان و تأثیرات آن بر افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال شماری از دختران و فعالان حقوق زنان با استقبال از این گونه اعلامیه‌ها می‌گویند که برای تغییر وضعیت باید فشارها بر طالبان افزایش یابد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا هر چه زودتر محدودیت ها بر زنان را دور کند. این شورا ناوقت روز جمعه 27 دسامبر در بیانیه در مورد افغانستان با حمایت خود از کار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما و نماینده ویژه سرمنشی این سازمان از تاثیرات سیاست حکومت طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در این اعلامیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تاثیرات منفی آن سیاست‌ها و عملکردهای پیهم حکومت طالبان عمیقا ابراز نگرانی کرده است که با گفته آنها حقوق بنیادی بشری و آزادی زنان و دختران را محدود کرده و با این گونه جلو افغان‌ها را برای پیشرفت و ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات می‌گیرد. اعضای شورای امنیت از حکومت طالبان خواسته تا با شمول لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر محدودیت بر آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی را هر چه زودتر برطرف کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواستهای مطرح شده شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحران بشری و وضعیت اقتصادی در افغانستان، نیاز مبارزه با تروریسم، حمایت از کشت بدیل در برابر کاهش کشت کوکنار و ادامه نقش سازمان ملل متحد برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات اشاره شده است. در این حال شماری از دختران و زنان افغان در کنار این که تنها نشر اعلامیه‌ها را کافی نمی‌دانند، توجه سازمان ملل متحد به وضعیت زنان را امیدوار کننده می‌خوانند. یک باشنده شهر کابل که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در کنار این اعلامیه‌ها جامعه جهانی باید عملاً وارد اقدام شود.
ما به حیث یک دختر افغان از تصاویر و اعلامیه‌های سازمان ملل بسیار زیاد خوش می‌شیم، به خاطر از اینکه اینا نمی‌گذارن امیدهای دخترای افغان از بین برن و بلکه به اینا یک امید می‌دن تا خود را از دست ندن.
لیلا بسیم یکی از فعالان زن هم میگوید که یگانه راه به دست آوردن حقوق بنیادی زنان و تغییر آوردن در سیاست‌های حکومت طالبان افزایش فشارها بر آنان است.
تغییر رویکرد طالبا در قسمت زنای افغانستان میتونه نیازمند فشارهای داخلی و بین المللی باشه. کی فشارها میتونه فشارهای اقتصادی باشه، میتونه فشارهای دیپلماتیک باشه. اگر طالبا احساس کنن که فشارها بر مشروعیتشان تاثیر میگذاره، ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
همچنان در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد این هم گفته شده است که پیشرفت های مثبت در بخش حقوق زنان برای ایجاد فضای اعتماد با جهان مهم است. هرچند مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترلشان به تازگی گفته که خواهان تعامل مثبت با همه کشورهای جهان هستند، اما آنها به خواستهای اساسی جامعه جهانی به شمول مشارکت زنان، تامین حقوق افغانها و ایجاد حکومت هم شمول برای به رسمیت شناختنشان توجه نکردند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به شمول آموزش و کار بیشتر حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده است، اما همواره ادعا کرده که در چوکات شریعت اسلامی به شمول زنان حقوق همه افغانها را تامین کرده است، ادعایی که برای افغانها و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
روسیه و اوکراین درباره استفاده از تیاره‌های بی‌پیلوت علیه یکدیگر اتهامات تازه وارد کردند. این در حال است که هجوم غیر موجه روسیه بر اوکراین به زودی 4 سال خواهد شد. در همین حال گمان از زنی‌ها بر این است که تیاره مسافربری آذربایجان که در قزاقستان سقوط کرد توسط دفاع هوایی روسیه هدف قرار گرفته است. بیشتر از همکارم بشنویم.
اردوی روسیه میگوید از تمام حملات دفاع نموده که به گفته آن از سوی اوکراین با طیاره‌های بی پیلوت بر سرحدات این کشور صورت گرفته، اما اردوی اوکراین گفته 15 طیاره بی پیلوت روسی را که در جنوب ساحه میکولایف را هدف قرار داده بودند از بین برده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفته که دستگاه‌های دافع هوایی روسیه شب گذشته 56 طیاره بی پیلوت را از بین بردند، از جمله 28 طیاره بی پیلوت در روستوف، ابتیان در ورونیش و 11 در بلگرود نابود شدند. مقامات میگویند در این ساحات دو باشنده یک قریه در نتیجه یک انفجار زخمی شدند. این ادعاهای روسیه از سوی منابع مستقل تایید نشدند. از سوی دیگر مقامات یک منطقه اشغال شده از سوی روسیه در تلگرام نوشتند که در یک هجوم به گفته آنها حمله تیاره بی پیلوت اوکراینی بر یک موتر 4 نفر کشته شدند. به گفته این مقام این حمله امروز صبح در شهر نوواکاخوفسکا در منطقه خرسون اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده صورت گرفته. ویتالی کیم والی محلی منطقه میکالویف خرسون که تحت کنترل اوکراین قرار دارد در تلگرام نوشته که امروز صبح در حمله یک طیاره بی پیلوت روسیه بر مناطق مسکونی چت یک بنای 5 منزله و بخشای از یک بنای تجارتی آتش گرفته. قوای هوایی اوکراین میگوید شب گذشته تمام 15 طیاره بی پیلوت روسی را که قصد حمله بر میکالویف را داشتند از بین بردند. ویتالی کیم والی میکولایف میگوید یک طیاره روسیه تخریب شده ولی کدام آسیب به مردم نرسیده. هجوم تماما عیار روسیه در ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین آغاز شده که تا هنوز خاتمه پیدا نکرده است. در همین حال گمانها افزوده که در حادثه سقوط یک طیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان در قزاقستان شاید روسیه دست داشته باشد. این طیاره 67 سرنشین داشت که روز چهارشنبه در منطقه اکتاو قزاقستان سقوط کرد و در نتیجه آن 38 نفر کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر
برمیگردیم به افغانستان، جایی که شما هستین و رادیو آزادی را میشنوین. منابع مرتبط به تلویزیون آرزو نشر خبر برگزاری محاکمه 7 تن از کارمندان این تلویزیون را که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF نشر شده تکذیب میکنند. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان نیز امروز به رادیو آزادی گفت که چنین محاکمه برگزار نشده است. گزارشگران بدون مرز یا RSF روزی گذشته اعلام کرده بود که محکمه 7 کارمند تلویزیون آرزو که پس از 14 روز بازداشت و به ضمانت آزاد شده بودند به روز شنبه آغاز می شود. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنویم.
منابع مرتبط به تلویزیون آرزو می گویند محاکمه برای 7 کارمند این تلویزیون که قبلا بازداشت شده بودند برگزار نشده است. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان فاش شود، روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی نشر خبر سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF مبنی بر محاکمه این افراد را تکذیب کردند. پیش از این به روز جمعه سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF با نشر اعلامیه در شبکه X یا توییتر سابق خود از برگزاری محاکمه 7 تن از کارمندان تلویزیون آرزو به روز شنبه 8 جدی خبر داد و خواهان لغو اتهامات وارده به این کارمندان شد. با این حال سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF با پیام‌های رادیو آزادی برای توضیحات بیشتر مبنی بر برگزاری محکمه 7 کارمند تلویزیون آرزو الا نشر این گزارش پاسخ نداد. از سوی دیگر اتحادیه ژورنالیستان افغانستان نیز میگوید که چنین محاکمه برگزار نشده است. حجت الله مجددی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
من نمیدانم که RSF ای معلومات در مورد رسانه های افغانستان از کجا میگیره. موضوع تلویزیون آرزو در محکمه است. همکارا آرزو به قید ضمانت رها شدن، مگر تا حال و یا امروز کدام جلسه نداشتن و انتظار داریم که هر چه زودتر این موضوع خاتمه بیافته و همکارا هم به خاطر راحت به کار خود ادامه بدن.
رادیو آزادی تلاش کرد با برخی از کارمندان تلویزیون آرزو که اخیراً از بند رها شدند در مورد برگزاری محاکمه آنان گفتگو انجام کند، اما آنان حاضر به صحبت در این مورد نشدند. در این حال دو تن از خبرنگاران در افغانستان که نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، روز شنبه در صحبت بر رادیو آزادی خواستار فشارهای جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها بر حکومت طالبان برای رفع محدودیت‌ها شدند.
جداً تقاضا می‌کنیم از سازمان‌های بین‌المللی که آزادی بیان را در افغانستان حمایت بکنه تا کار رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان همچنان جریان داشته باشه.
اما اینا با بهانه‌های مختلف خبرنگارا و اهل رسانه‌ها را تحت فشار قرار میدن تا محدودیت‌های خود زیادتر بسازن و بتانن از این طریق جلو آگاهی‌دهی و تنویر از هانه بگیرن. که از جامعه جهانی، از خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای خواهش میکنیم که در همکاری با خبرنگاران جلو محدودیت های طالبان را بگیرند.
بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، کارمندان ریاست استخبارات و اداره امر به معروف طالبان به تاریخ 14 قوس به نمایندگی تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند و 7 کارمند این رسانه را در پیوند به پخش سریال های مخالف با ارزش های اسلامی و ارتباط با رسانه های تبعیدی بازداشت کردند که پس از 2 هفته با سپردن ضمانت از زندان آزاد شدند.
بیایید از مهاجرین افغان در ترکیه بشنویم. برخی از آنان از افزایش بازداشت‌ها و اخراج اجباری در این کشور نگرانند. این در حالی است که اخیراً وزیر داخلی ترکیه از بازداشت و شناسایی بیش از 650 مهاجر فاقد اسناد در عملیات زیر نام کالکان 36 خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان، اخیراً برخی از مهاجران افغان در ترکیه نیز با ابراز نگرانی میگویند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران در این کشور شدت گرفته است. حمید عقیلی یکی از این مهاجران روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
در همین اواخر اوضاع مهاجرین در ترکیه بسیار وخیم هست. ایستای بازرسی در مسیرهای راه‌ها و حتی در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک که مهاجرین افغان در زندگی میکنن ایجاد کردن و قدم به قدم اسناد پرسان میکنن و بنا به مشکلات بسیار اندک اسنادها از اینا ابطال میشه و یا ای که غیر فعال میشه سیستم و اینا را در کمپا میبرن، در حالت بسیار بد اینا در اونجا میباشن 1 ماه 2 ماه تا این که خودشان وادار به شوان که امضا کنن که ما را دیپورت کنن، باز اینا را دیپورت میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان که از 8 سال به این سو در ترکیه زندگی میکند برای رادیو آزادی میگوید شرایط زندگی برای مهاجران افغان با گذشت هر روز بدتر میشود.
اولا نگرانی خود زیاد است، از چند لحاظ نگرانی است. یکی از لحاظ اخراجی نگرانی است، یکی از لحاظ اقتصاد ترکیه که گیرانی شدند و بیکاری هست و کار به حال کار اجازه کار دادن نمیتونن، اجازه سفر بیرون از شهری خود ندارین. شخصا اگر خودم اخراجم در نظام قبلی من در بخش حقوق زنا کار کردم، اگر ما اخراج شویم دیگه خطرات جانی ما زیاد است. مثلا شاید در افغانستان مورد شکنجه و آزار تا به قتل برسیم.
حسوی هم برخی از افغانهایی که پس از آغاز روند اخراج اجباری از ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند میگویند با بی‌سرنوشتی در افغانستان روبرواند. نظر یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت:
ترکیه که هم دستور از که چه دیپورت شومه مونک چه حالت دوکان تلارو دی
چند روز پیش از ترکیه دیپورت شدم. با دوستایم رفته بودم دوکان، از دوکان که بیرون شدم با پلیس روبرو شدم. پلیس ما را بردن به زندان، 2 روز در زندان بودیم. پس از گرفتن اثر انگشت ما را به افغانستان دیپورت کردن. همینجا فعلا بیکار و بی سرنوشت هستیم.
فعلا هم دلت بیکاره بس جوند تیریگ دسی خاص نشته بیکار براتایو.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که علی یرلی کایا وزیر داخلی ترکیه روز جمعه 27 دسامبر در صفحه 1 یا توییتر سابق خود نوشته است که در هماهنگی با دفتر سارنوالی عمومی، پلیس، نیروهای مرزی، گارد ساحلی و اداره مهاجرت عملیات را زیر نام کالکان 36 انجام دادند که طی آن 651 مهاجر فاقد اسناد را بازداشت و شناسایی کردند. وزیر داخلی ترکیه نیز گفته در این عملیات 52 نفر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدند، اما در مورد هویت این قاچاقچیان انسان چیزی نگفته است. علی ایرلی کایا در ادامه نوشته که روند اخراج این مهاجران به کشورهایشان آغاز شده است، هرچند او نگفته که مهاجران غیرقانونی بازداشت شده متعلق به کدام کشورها هستند. اما در 2 سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه بسیاری از پناهجویان افغان بدون اسناد را بازداشت کرده و بیشتر آنها را به افغان فرستادند. پیش از این نیز حکومت ترکیه اواخر ماه عقرب سال روان خورشیدی 325 مهاجر افغان را دیپورت و به کابل فرستاده بود. از سوی هم سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر در گزارش نیروهای امنیتی ترکیه را به کشتن، زخمی کردن و بازداشت پناهجویان از جمله افغانها متهم کرده، گفته که نیروهای ترکیه بر پناهجویان افغان و سوری تیراندازی کرده، افغانها را آزار و شکنجه داده و از خاک ترکیه اخراج کرده. به اساس این گزارش نیروهای ترکیه بدون توجه به شرایط و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی برمیگردانند. به اساس گزارش دیدبان حقوق بشر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که اکثر آنها با مشکلات جدی در دریافت ویزا و تمدید اسناد اقامت مواجهند. این در حالی است که در یک سال گذشته صدها هزار پناهجوی افغان بدون اسناد از ایران و پاکستان به